بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
المعرفة
معرفت نور قلب است و هر اندازه که معرفت بیشتر بشه قلب روشنتر و نورانی تر میشه و هر اندازه که معرفت انسان کمتر باشه ظلمتش بیشتر میشه. بحث ما درباره موجهات وصفی و وقتی گذشت، تعریفاتشون رو گفتیم، ضروری وصفیه، دائمه وصفیه و مطلقه وقتیه، این چند تا قضیه رو گفتم. مرحوم خواجه در بحث بعدی میاد نسبت بین این چند تا قضیه رو با هم دیگه مقایسه میکنه، همشون رو با هم مقایسه نمیکنه، اون اهمشون رو مقایسه میکنه با هم دیگه و این قسمت از بحث رو تمام میکنن، وارد این بحث دیگه میشه. میفرمایند که قضیه عرفیه که دوام وصفی داره اهم از قضیه دائمه ذاتی است. اگر دوام وصفی داشته باشه اهم است از این که دوام ذاتی داشته باشه یا دوام ذاتی نداشته باشه. اما اگر دوام ذاتی داشته باشه با هر وصفی هم که همراه بشه اون دوام رو داره. شما میگید این محمول برای این ذات دوام دارد، همیشه هستش، و اگر همیشه هستش پس این موضوع هر وصفی که داشته باشه حتما این محمول همراهش هست، ولی اگر قرار باشه این موضوع یه وصفی داشته باشه که این محمول همراه با این وصف بر موضوع بار نشه، مستلزم این است که این محمول برای ذات دوام نداشته باشه. اگر بخواد دوام داشته باشه باید با هر وصفی دوام داشته باشه، با هر وصفی تحقق پیدا کنه. لذا هر دوام ذاتی حتما دوام با وصف هم هست، اما هر چیزی که دوام داشته باشد با وصف معلوم نیست که با ذات هم دوام داشته باشه، ممکنه با ذات دوام نداشته باشه. خوب در این جهات دقت بکنید یه نکته منطقی رو، و اون نکته منطقی این است که در قضیه وصفیه گاهی از مواقع این قید رو شرط میکنیم که در قضیه وصفیه باید اون نسبت به جهت اون وصف اومده باشه، به جهت اون وصف اومده باشه، و در قضیه ذاتیه قید بکنیم که اون نسبت به جهت ذات اومده باشه، جهت رو درش دخالت بدیم. مثلا کل کاتبن متحرکن اصابه مادام کاتبن به ضروره، اینجا ها ضرورت ثبوت تحرک اعصاب برای کاتب به جهت وصف کتابت اومده، نه به جهت ذات کاتب که انسان باشه. اگر ما گفتیم قضیه وصفیه به قضیه میگیم که اون نسبت به جهت وصف اومده باشه، اگر اینجوری گفتیم خب هیچ قضیه وصفیه‌ای ذاتیه نیست و هیچ قضیه ذاتیه وصفیه نیست. شما اگر گفتید هر انسانی، کل انسان حیوان، وقتی گفتید کل انسان حیوان به ضروره، اینجا ضرورتش ضرورت ذاتی است. درسته این حیوانیت بر انسان بار میشه، انسان هر وصفی که داشته باشه، این حرف درسته، اما اگر انسان هر وصفی داشته باشه حیوان برش حمل میشه، آیا این قضیه را وصفیه میکنه یا نه قضیه وصفیه نمیشه؟ مثلا شما که میگید کل کاتبن حیوان به ضروره، این کاتبی که در اینجا اومده آیا صرفا یک عنوان مشیره؟ خب در اینجا ها صرفا یک عنوان مشیره، برای اینکه کاتب به ما هو کاتب که نمیخوایم حیوان رو برش بار بکنیم، کاتب به ما هو انسان میخوایم حیوان رو برش بار بکنیم. اگر کل کاتب حیوان است به ضروره، به خاطر این است که کاتب چیه؟ انسان است. کاتب به ما انه انسان حیوان است به ضروره. خود حیثیت کتابت به ما هو کتابت نیست که حیوانیت را میاره، اون چیزی که حیوانیت را میاره انسانیته که حیوانیت را به دنبال خودش میاره. خب میگیم وقتی که میگید کل انسان حیوان به ضروره، این الان ضرورت ذاتی است. این ضرورت ذاتی با هر وصفی که بیا، اون وصف صرفا یک وصف مشیر است، بیش از اون کار دیگه نمی کنه. این وصف در این ضرورت هیچ دخالتی نداره. به تعبیر دقیق تر، این وصف در واقع قید ضرورت نیست. این ضرورت مقید به وصف نشده حقیقتا. به همین جد اگر این وصف هم نداشته باشه، بگید کل انسان حیوان، باز ضرورت سر جای خودش چی؟ هست. ضرورت سر جای خودش هست. اگر ما گفتیم ضرورت وصفیه، به ضرورتی میگیم که وصف قید ضرورته، قید ضرورت است. یعنی وصف که بره ضرورت چی؟ بره. خب در اینجاها اگر یه چیز ضرورت وصفیه باشه، معناش این است که اون ضرورت از جهت وصف آمده باشد، دیگه در این صورت ضرورت ذاتیه نیست. برای اینکه اگر ضرورت ذاتیه باشد، معناش این است که ضرورت از جانب وصف نیومده، از جانب خود ذات اومده. به تعبیر دیگه اگر بخواد ضرورت ذاتیه داشته باشه، معناش این است که ضرورتش مقید به وصف نیست. اینجا که شما دارید میگید کل انسان حیوان به ضروره، اینجا که بعد میگید کل کاتب حیوان به ضروره، سوال آیا این ضرورت در مثال کل کاتب حیوان به ضروره، آیا این به ضرورتش مقید است به وصف کاتب؟ یعنی اگر این وصف رفت ضرورت میره؟ میگیم نه، مقید نیست. اگه کاتبم بره باز میتونه ضرورت چی بشه؟ باشدش. وقتی اینجوری شد، پس این به ضرورت در متن واقع مقید به وصف کتابت نیست. وقتی مقید به وصف کتابت نشد، پس این ضرورت در متن واقع یک ضرورت ذاتیه، نه یک ضرورت وصفی. در متن واقع یک ضرورت ذاتیه. اینجوری که شد، هر ضرورت ذاتی، هیچ ضرورت ذاتی ضرورت وصفی نیست. برای اینکه ضرورت اگه ذاتی باشد، اگر وصف بیاد ضرورت دارد، وصف هم نیاد ضرورت داره. پس وصف دخالت در ضرورت نداره. وقتی وصف دخالت نداشت، پس اون ضرورتش دیگه ضرورت وصفی نیست، میشه ضرورت ذاتی. همچنانی که اگر ضرورت وصفی داشته باشه، دیگه اون ضرورت وصفی ضرورت ذاتی نیست. برای اینکه اگر ضرورت ذاتی داشته باشد، دیگه اون وصف در ضرورتش دخالت ندارد. هر وقت از یک طرف یک سالبه کلی صادق بود، حتما رابطه بین اون دوتا چه رابطه‌ایه؟ رابطه تباینه. وقتی هیچ ضرورت ذاتیه ای ضرورت وصفیه نیست، هیچ ضرورت وصفی هم ضرورت ذاتیه نیست. اینا میشن تباین کامل. پس اگر به اعتبار نفس الامر و واقع نگاه کنیم، نه ضرورت وصفیه ام از ذاتی است، نه ذاتیه اخص از وصفیه است. اما اخص نیست، رابطش رابطه تباینه به اعتبار نفس واقع. اما اگر گفتیم نه، ما به اعتبار نفس واقع نگاه نمی کنیم، به اعتبار قضیه، اون چه که تو قضیه ذکر شده، اگر به اعتبار قضیه ما نگاه بکنیم، خب اگر یک کسی گفت کل کاتب حیوان به ضروره، مادام چی؟ کاتبا،
میگیم در این قضیه ضرورت مقید به دوام وصف شده. در این قضیه پس نمیگیم ضرورت در متن واقع مقید به وصف کتابته، میگیم ضرورت در این قضیه مقید به مادام کاتبن شده. در این قضیه ضرورت مقید به مادام کاتبن نشده، اصلا مقید به وصف نشده. پس این قضیه ضرورتش ذاتیه، این قضیه ضرورتش چیه؟ وصفیه. وقتی نظر کردیم به خود قضیه، بعد میتونیم این سوال رو مطرح بکنیم که آیا اگر جایی ضرورت وصفی داشت میتونه ضرورت ذاتی داشته باشه؟ بعد پاسخ میدیم بله، اگر ضرورت وصفی داشته باشه میتونه اون ضرورتش چی باشه؟ ذاتی هم باشه. وقتی که میگید کل کاتب حیوان به ذر مادام کاتبن، میتونه کل انسان حیوان به ذره هم باشه، یعنی این محمول که حیوان است حمل بشه بر ذات کاتب بدون وصف کتابت. آیا میتونه یه ضرورت وصفیه یه ضرورت ذاتیه باشه؟ میگیم بله، یه ضرورت وصفیه میتونه ضرورت ذاتی باشه. دقت میکنید؟ ضرورت وصفی میتونه ضرورت ذاتی باشه. خب آیا یه ضرورت ذاتی، یه ضرورت ذاتی ضرورت وصفی هم هست؟ میگیم بله، اگر یک محمولی برای یک ذاتی ضرورت داشته باشد، اون موضوع هر وصفی رو که داشته باشد، مادامی که اون وصف را دارد، اون محمول هم براش ضرورت داره، برای اینکه اون محمول برای ذاتش ضرورت داره. اگر شما گفتید حیوانیت برای ذات انسان ضرورت داره، پس این انسان با هر وصفی که همراه بشه، مادامی که اون وصف رو داره، حیوانیت برای او ضرورت داره، چون ضرورتش مال ذاتشه. پس تا وقتی که اون وصف رو داره ضرورت هم دارد، چون اصلا به اون وصف ربطی نداره، به ذاتش ربط داره. تا وقتی که این ذات این وصف داشته باشه این هم ضرورت دارد براش. اگر اون وصف هم نباشدش هم باز ضرورت دارد، چون ضرورت مال ذاته. پس ما این نکته رو بنویسیم که مطلب مضبوط بشه. رابطه ضرورت وصفی و ذاتی، یک، به اعتبار نفس واقعیت. گاهی نگاه میکنیم میگیم رابطه این دو تباین است، زیرا اگر وصف شرط و قید حقیقی نسبت ضروری باشد، باید با رفتن وصف چی؟ نسبت ضرورت چی بشه؟ برود. لذا دیگر ضرورت ذاتی ندارد. ضرورت ذاتی دیگه نداره، چون وقتی وصف را باید ضرورتش هم بره، دیگه ضرورت ذاتی نداره. و اگر ضرورت ذاتی داشته باشد، وصف در تحقق نسبت ضرورت دخالت ندارد. پس ضرورت آن مقید به وصف نیست. میشه به حسب واقع اینجوریه. پس نگاه واقعی به یک قضیه این است که آیا ضرورت ثبوت محمول بر موضوع مشروط است به یه وصف خاصی یا مشروط نیست؟ میگیم از سوال خارج است. یا مشروط هست چی؟ یا مشروط نیست. اگر مشروط باشه بهش میگیم وصفی، اگر مشروط نباشه بهش میگیم چی؟ میگیم ذاتی، میگیم ضرورت ذاتی. خب اینا طرفین نفی و اثبات هستن، هیچ کدومشون دیگری نیست. نه اونی که مشروط به وصف هست، صدق میکند بر مصادیقی که مشهود به وصف نیست، نه اونی که مشهود به وصف نیست صدق میکند بر اونی که مشهود به وصف هست. هیچ کدومشون بر دیگری صدق نمیکنه. پس اگر یه وقت شما گفتید به اعتبار واقعیت ما میسنجیم، میگیم یک نسبت ضروری از دو حال خارج نیست، یا مشروط به وصف هست یا مشروط به وصف نیست. اگر مشروط به وصف هست میگیم وصفی، اگر مشروط به وصف نیست میگیم ذاتی. و چون اینا طرفین قسیم هم دیگه هستن، هیچ وقت قسیم نمیتونه صدق بکند در قسیم دیگر. رابطه بین اقسام چی هست؟ رابطه تباین هست، یا این است یا اون. دو، به اعتبار مفهوم قضیه، به اعتبار مفهوم قضیه میگیم رابطه این دو اعم و اخص مطلق است. هر ضرورت ذاتیه ای با هر وصفی ضرورت دارد، اما اگر ضرورت وصفیه ای داشته باشیم ممکن است به اعتبار خود ذات ضرورت نداشته باشد. میگید کل کاتب متحرک الاسابع بالضروره مادام کاتبه. خب اینو شما اگر وصف کتابت رو بردارید به اعتبار ذات انسان نگاه بکنید، نه ضرورت نداره. پس بعضی از ضرورت های وصفیه ضرورت ذاتی نیستند، اما هر ضرورت ذاتیه‌ای میتونه ضرورت چی باشه؟ وصفی باشه به اعتبار خود قضیه، به اعتبار مفهوم قضیه، به اعتبار مذکور در قضیه. هر انسانی حیوان است به ضروره، این ضرورت ذاتی است. میتونید بگید هر کاتبی حیوان است به ضروره مادامی که کاتب است، به اعتبار مفهوم قضیه درست هم هست، یه قضیه صادق هم هست، نه به اعتبار اینکه حقیقتا شرطیت درش داشته باشه. نه، الان مفاد قضیه شما این است که تا وقتی که کتابت دارد به ضرره حیوان هم هست. خب درسته دیگه، تا وقتی که کتابت دارد چون انسانه به ضرره حیوان هم هست. کل انسان ناطق به ضروره، ضرورت ذاتی است. همین محمول را شما با یه وصفی که انسان میپذیرد اون وصف رو هم اگر بسنجید باز ضرورت دارد. میگید کل کاتب ناطقان به ضروره مادام کاتبا، بازم درسته، تا هر وقت که کاتب هست ناطق هست، چون انسان دیگه، انسان هم به ضروره ناطق هست. به همین جهت رابطه بین مشروطه عامه و قضیه ضروری ذاتیه رابطه اما خاص مطلقه. مشروطه قضیه ضرورت ذاتیه، بله نه الان بحث ضرورت، آره مشروطه و ضروری است دیگه، عرفیه و دائمه، درست شد؟ خب ضرورت وصفی اگر رابطه بخواد اما خاص مطلق باشه، یعنی یکی باید بر همه مصادیق دیگری صادق باشه، مع زیادتن با یه مصادیق مختص به خودش. خب میگیم ضرورت ذاتیه، درست شد؟ جمعی ضرورت ذاتیه همه مصادیق ضرورت وصفی رو در بر نمیگیره دیگه، چون بعضی از ضرورت های وصفی ممکنه ضرورت ذاتیه نباشن. اما ضرورت وصف، ضرورت وصفیه اگر یه جایی ضرورت وصفیه داشته باشه، همه مصادیق ضرورت ذاتیه را هم در بر میگیرد، به علاوه یه ضرورت های وصفیه که ضرورت ذاتیه دیگه نیستن. یعنی هر ضرورت ذاتیه ای ضرورت وصفیه هم هست، هر ضرورت ذاتیه ای ضرورت وصفیه هم هست، هر
در انسانی حیوان هم چی هست. بعضی ضرورت وصفیه ها ضرورت ذاتیه چی؟ نیستن. بعضی حیوان ها انسان نیستن.
یعنی در اون قضیه موجبه کلیه مفهوم اخصه، مفهوم خاص موضوع قرار میگیره. در اون قضیه سالبه جزئیه اون اعم موضوع قرار میگیره، اخص محمول قرار میگیره. یعنی ما میخوام بگیم که این چنین نیست که اخص بر همه مصادیق اعم صادق باشه، نه بر بعضی مصادیقشون صادق است و بعضی هم صادق نیست، اما اعم رو شما محمول قرار بدید بر همه مصادیق اخص صادقه. این به اعتبار مفهوم قضیه، اگر صرفا به این اعتبار نگاه بکنیم که قضیه صادق باشه، خب میتونه صادق باشه دیگه، چه اشکال داره؟ هر کاتبی
انسان
حیوان است به ضرورت
مادامی که
کاتب است. خب درسته دیگه،
ما فکر کردیم به وحدت ضرورت، یعنی گفته این دوتا به ضرورت بهتر
دارن، ضرورتش هم چیه؟ مادامی
که
کاتب باشه. آره دیگه، درسته دیگه.
خب
معناش
این که این دوتا
ساعتشون
تا چه وقتی ضرورت داره؟ تا وقتی که کاتب اگه رفت دیگه
نمیتونیم بگیم دیگه. ما تا اینجا حکم میکنیم دیگه، به این مقدار حکم کردیم. بیشترش تو اگه کاتب رفت چطور؟ بازم ضرورت داره یا نداره؟ قضیه ساکته. نگاه بکنید، این الان مثالی که باز در منطق مطرحه.
قضیه اصلا برای که ذات کاتب و ذات حیوان با هم اتحاد دارن، یا داریم که وصف کاتب و حیوانیت با هم اتحاد دارن؟
نه، ذات کاتب و ذات حیوان با هم اتحاد دارن به ضرورت تا وقتی که صفت کاتبیت را اون ذاته داره. وقتی که ذات کاتب صفت کاتب رو داره با حیوان متحد است، به ضرورت حتما متحد است، قطعا همینجوره، قضیه صادقه دیگه. برای اینکه تا وقتی که اگر فرض کنیم که تا وقتی که کاتبه حتما انسانم هست، اگر تا وقتی که کاتب انسانم باشدش، پس ذات کاتب با حیوان تا وقتی که وصف کتابت رو داره حتما اتحاد داره.
بعد از
قضیه کاذب
صادق نیست،
کاذب به اعتبار نفس واقعیت دیگه، یعنی به اعتبار نفس واقعیت قضیه کاذب است. یعنی اگر ما چی گفتیم؟ گفتیم وصف چیه؟ شرط و قید چیه؟ حقیقی نسبت. اگه اینجوری بخوام بگیم قضیه کاذبه، درست. اگه میخواید بگید کتابت قید ضرورته، این قضیه کاذبه. اگه گفتیم نه قید ضرورت نیست دیگه، صرفا خبر گزارش این است که در این حالت ضرورت داره، در حالت دیگه چطور؟ نسبت بهش ساکت میشه. یعنی صحبت در این است که ما اومدیم،
یعنی قضیه دو جور میشه،
این قضیه رو، این قید، این قیدی که در اینجا آمده مادامی که در میاد، این از دو جهت میتونیم بهش نگاه کنیم، یکی از جهت نفس الامری، یکی از جهت صرف مفهوم قضیه. از جهت نفس الامری بخوایم نگاش بکنیم، میگیم که این مادامی که کاتب است دخالت در این ضرورت ندارد، پس این مادامی که کاتب است قید حقیقی ضرورت نیست، قید حقیقش نیست. میگیم اگر قضیه داره میگه که در این مدت، در این مقطع این اتحاد هست به ضرورت، قضیه صادق میشه دیگه، در این مقطع صادق. یه کاتب داریم وصف کتابت داره. بالاخره مادامی که وصف کتابت داره حیوان هست یا نیست؟ هست دیگه، به ضرورت هم حیوان هست. قید ضرورت نیست، چون ممکنه اگر کاتبم نباشدم بازم حیوان باشه. نظام ما نمیتونیم بگیم حتما قید ضرورته. اگر به رفتن اون قید ضرورت رفت، بعد میتونیم بگیم قید، به تعبیر دیگه اگر اون نسبت از جانب وصف بیاد، این ضرورت از جانب وصف اگر بیاد، اون وقت میشه قید حقیقی نسبت. شما اینجوری بگید، بگید هر کاتبی متحرک اصابه است به ضروره مادام کاتبا. اینجا ها نسبت ضرورت، ضرورت ثبوت تحرک اصابه بر کاتب اصلا به جهت وصف این کاتب اومده، یعنی به خاطر این وصف اومده. اینجا ها میگیم این مادام کاتبن یک قید حقیقی است برای ضرورت، واقعا هم قیدشه. اگر این بره ما دیگه نمیتونیم حکم بکنیم، ضرورت دیگه میره، دیگه ضرورت ندارد، امکان دارد، میتونه باشه میتونه نباشه. خب پس اگر ضرورت از جانب وصف اومد، اون وصف میشه قید حقیقیش. اما اگر ضرورت از جانب وصف نیومد، دیگه وصف قید حقیقی ضرورت نیست. ضرورت از جانب وصف نیومده که اگر وصف رفت بگیم نمیدونیم ضرورت دارد یا ندارد. ضرورت اگر این وصف اگر بره ممکن ضرورت سر جای خودش باشه. ما فقط داریم خبر میدیم، میگیم در این حالتی که این وصف هستش، تا وقتی که این وصف هستش حتما ضرورت دارد. بیشتر ضرورت دارد یا ندارد اینشو دیگه ما، یعنی قضیه نسبت بهش ساکته. این نکته خیلی نکته مهمی است که ما بحث قضایا را از بحث برهان بتونیم دقیقا تفکیکش بکنیم. این حرفایی که اینجا داریم مطرح میکنیم در کتاب البرهان که میرسیم، اینا خیلی هاشون با نظر دقیق علیتی وقتی که نگاه میکنیم همه اینها مناقشه میشه. مثلا در همین جا که شما میگید هر کاتبی حیوان است به ضرر مادامی که کاتب است، در بحث برهان که میرسیم سوال میکنیم، میگیم شما از کجا میتونید بگید هر کاتبی حیوان است به ضرر مادامی که کاتبه؟ از اون جهت که انسانه دارید میگید؟ اگر از اون جهت که انسانه دارید میگید، پس در واقع اگر وصف کتابت رو هم نداشته باشد باز ضرورت ثبوت حیوانیت داره، فرق نمیکنه چه کاتب باشه چه کاتب نباشه. پس چه کاتب باشه چه کاتب نباشه در هر صورت وصف ضرورت را دارد. وقتی که اینجوری شد، پس مفاد این قضیه که میگید هر کاتبی حیوان است به ضرر مادامی که کاتب است، مفاد این قضیه این است که بگید هر انسانی حیوان است به ضرر، مفادش با او هیچ فرق نمیکنه. به تعبیر دیگه این قید میشه لغو، هیچ دخالتی نداره درش.
پس دیگه وصفی هم نیست.
وقتی دیگه وصفی نیست، همینطوره، دیگه وصفی هم نیست. میشه ذاتیه، اما این ذاتیه است به اعتبار واقع. اما خود قضیه چی داره میگه؟ داره میگه ذاتیه یا داره میگه وصفیه؟ قضیه کاذبه که یعنی مادامی که کاتبه حیوان برای ضرورت نداره.
تعریف قضیه
وصفی میگفتیم که قید ضرورت باشه.
درسته. 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 یعنی ما یعنی داره میگه همین مفهوم رو داره که این آقا میگه مفهوم نداره، دقیقاً خاطر همین مفهوم رو ما برسونه که آقا ما رو میگه کتابت هست این هست، اگه نبود اینم ضرورتش فقط تو این زمانه.
درسته، یعنی اینو من حالا دیگه خیلی بیش از این حرف منطقی ها رو توجیه نکنم. در تعریف وصفی که میان تعریف میکنن میگن وصف قید نسبت باشه. بعد در بحث رابطه ها که میان مطرح میکنن دیگه اصلا مطرح نمیکنن که وصف قیدش باشه. همینجوری اون وصف را صرفاً حیث معیتی میگیرن، حیث اقترانی میگیرن. بعد چون حیث اقترانی میگیرن میگن ممکنه یه ضرورت وصفیه ای ضرورت ذاتیه باشد. کدوم ضرورت وصفیه؟ اون ضرورت ذاتی، اون ضرورت وصفیه ای که اون وصف حقیقتاً قید نسبت نیست. اون ضرورت وصفیه که حقیقتاً وصف قید نسبت نیست میتونه ذاتیه باشد. خب این حقیقتاً قضیه وصفیه نیست، قضیهش قضیه ذاتیه است. این نکته، این مناقشه به این تعابیر منطقی ها چیز هست، یعنی میشه این مناقشه رو به منطقی ها وارد کرد که شما در بحث تعریف وصف را قید نسبت گرفتید، در بحث نسبت بین قضایا وصف را ظرف نسبت گرفتن. خب بله دیگه، این نسبت در این ظرف هستش، اما این ظرف قید است. این اگه این چی؟ خود تو قضیه قیده؟ واقعا قیده؟ احسنتم، وقتی شد واقعا قید نشد قضیه مطابق با واقع نیست، میشه کاذب. اگه گفتید تو قضیه قید است تو واقع قید نیست، قضیه میشه کاذب.
استاد تو واقعا نسبت به این که متصل به کاذب هست، ما واقعا این که کاذب هست واقعا همینطور هست که حیوان هم،
یعنی در این ظرف دیگه.
خب اشکال نداره در همین ظرف،
اما نه به شرط این ظرف.
اما نسبت به بقیه ساکته.
شما به شرط که میگیرید مفهوم میگیرید، اگه مفهوم میگیرید خب با اون اصلی که فهمید که ادای منطقی مفهوم نداره، خب مشکل
همینطوره دیگه. میگیم اگر شما این رو ظرف بگیرید، بگید که در این ظرف، در ظرف کتابت، در ظرف کتابت ضرورت هم هست، درست قضیه مطابق با واقع، درست شد، ظرف گرفت. اما در تعریف قضیه وصفی شما منطقی ها چی گفتن؟ گفتن قیدت، درسته؟ قید شده باشد. و میگیم قید شده باشه، آیا ظرف که صرفا داره میگی تو این ظرف، این دیگه ظرف نسبت است یا قید نسبته؟
صرفا داره میگی، صرفا مفهوم
میگی که چی؟
صرفا اینجوریه،
که چیو من نه میگم من در تعریف وصفیه میگن وصف قید نسبته، درست شو؟ خیلی خوب. میگم این که میگید قید نسبته، آیا این که میگید قید نسبته، آیا معناش این است که این نسبته از جهت این قید اومده؟ وصف قید ضرورت هست،
وصف قید ضرورت.
خب
اما خب حالا این که آیا مثلا فعلا مفهوم قضیه اینه، حالا ما نسبت به واقع فعلا کار نداریم، بخواه بگیم که آیا مثلا این اگر وصف نباشه ذات هم هست نیست، مثلا برای قید ذات ضرورت قید ذات هم نیست نباشه، نه ما کار رو نداریم فعلا.
خب این معنیش
وصفیه، یعنی که ما وقتی قضیه رو لحاظ بکنیم میبینیم که چی وصف قید ذات نسبت هست،
درسته؟ اما از این که ظرفش باشه یا شرطش باشه، شرطش به این معنا که انتفاع با انتفاع، اما از این حالت، درست شد؟ اگر اما از این باشه قید بودن، اگر اما باشه در این صورت هم وصفیهی که وصف ظرف هست رو دربر میگیره، هم وصفیهی که وصف شرط هست رو دربر میگیره، یعنی این دو تا حالت رو دربر میگیره، درست شد؟ این دو حال دربر میگه. در کتابای منطقی وقتی در تعریف وصف فرستن همینجور فقط مطلق مطرح کردن، گفتن قیدت مثلا به نسبت، بعد مثال به چی زدن؟ به هر کاتب متحرک و اصحاب مادام و کاتب، درسته؟ یعنی مثال به چی زدن؟ به چیزی زدن که وصف، اون وصف چیه؟ قید شرطیه، یعنی انتفاع با انتفاع، دقت میکنی؟ قیدش قید شرطیه. بعد در بحث نسبت رابطه بین این قضایی که رسیدن، اون وصف را چی گرفتن؟ اما از قید شرطی و قید ظرفی گرفتن.
این نکته درش هست. خب مثال روشن زدن. احسنتون، بسیار خوب. این یه نکته ای رو من بارها شاید گفتم تأکید کردیم. ببینید روابط منطقی با جعل اصطلاح و با تغییر اصطلاح تغییر پیدا نمی کنن. الان این بحثی که در اینجا مطرح شد یک رابطه منطقی را ترسیم کرد، شفاف شد. این بحثی که مطرح شد یه مسئله منطقی شفاف شد و اون مسئله منطقی این است که وقتی در یک قضیه وصفیه‌ای شما وصف رو به عنوان قید میارید، اگر قید بخواد قید شرطی باشه، این بین وصفیه و ذاتیه تباین برقرار میشه. اما اگر قید بخواد قید اهم باشه، اهم از شرطی و ظرفی باشه، این اهم از ذاتی میشه، چون هر جا که ذاتی باشد در این ظرف هم ضرورت دارد. اما اگر در یه ظرفی ضرورت داشته باشد، معلوم نیست که در نسبت به همه حالتهای ذات هم ضرورت داشته باشه. این میشه اصل اون رابطه منطقیش. حالا دیگه کاری به اصطلاحات منطقی هم، یعنی اصطلاحات منطقی هم برای ما مهم نیستن، که حالا اونا اینجوری که تعریف کردن، آیا اون در مقام تعریف وقتی گفتن قیدت منظورشون قیدی بوده که هم از شرطی و ظرفی است، یا اون قیدتی که گفتن مرادشون فقط شرطی بوده، مهم نیست. اصل رابطه منطقی مشخصه. خب پس این نکته رو هم بنویسید. قید نسبت، اگر مراد قید شرطی باشد، اگر مراد از قید شرطی باشد بین ذاتیه و وصفیه تباین هست. دو، اگر مراد از قید اهم از شرطی و ظرفی باشد، وصفیه اهم از ذاتیه است. وصفیه اهم از ذاتیه است. آخه مثال هایی که زدن و اون بحث های بعدی که مطرح کردن نشون میده که مراد از قید اهم از شرطی و ظرفیه. همینطوره، عرض کردم برای ما مهم نیست اینا دیگه، یعنی اینا دیگه مهم نیست دیگه. ما میتونیم برای این که جمع کنیم بین همه حرفاشون بگیم این قیدی که در قضیه وصفی میاره مرادشون این معنای چیه؟ معنای اهم باشن. آخه در بحث‌های منطقی اینا همشون دارن میگن هر جا که ذاتیه باشد وصفی هم هست. آره. یعنی نشون میده که مرادشون هر جا که وقتی که میگن هر جا ذاتیه باشد وصفی هم هست، معلوم میشه که این قید را قید اهم از شرطی و وصفی گرفتن. درسته. در هر صورت میتونیم ما این مناقشه رو به کتاب‌های منطقی بگیریم که در تعریف قضیه وصفیه این مسئله دقیقا مشخص نشده. وقتی میگن هذا النسب اذا لم تقید اینجوری میشه، ان قیدت اینجوری میشه. این قیدتی که شما دارید میارید آیا قید عام است یا یه قیدی است که قید شرطی باشد، این بحث دقیقا ترسیم نشده و تبیین نشده. خب پس اصل بحث منطقی به حمدالله مشخص شد که وقتی که میگن قضیه وصفی هم از ذاتی است، به این جهت است که وصف را قید بالمعنى الاعم گرفتند، نه قید بالمعنى الاخص. قید به معنای اعم گرفتن، اعم از این که ظرف باشه یا شرط باشه، اینجوری گرفتن. همینطور اگر قید و معنای اهم بگیرن این قضیه میشه ساده. معنیش این است که این ضرورت در این ظرف هستش.
خارج از این ظرف چطور ممکنه باشدش؟ ممکنه هم نباشدش. نه دیگه، وقتی تو بحث برهان که میرسن دیگه قید رو قید شرطی میگیرن دیگه. در بحث برهان که میرسن چون حیث رابطه منطقی مطرحه دیگه، نه هر وقت مثال به ذرات وصف میزنن، نه مثال به اولی میزنن، نه هر وقت بخوان بحثای منطقی مطرح بکنن اون قسمی که قیدش قید ظرفی باشد را مطرح میکنن، فقط اون حالتی را مطرح میکنن که قیدش قید چی باشه؟ شرطی باشه. قید شرطیه. ذاتی باب برهان غیر از ذاتی باب ایسا خوری است، درسته.
اما
درسته دیگه، یعنی ضرورت ذاتی در باب برهان با ذاتی در باب عیسی خوجی دوتاست. ذاتی باب برهان هم از ذاتی باب عیسی خوجی، هم ذاتی باب عیسی خوجی در بر میگیره، هم عرضی ذاتی رو در بر میگیره. این سر جای خودش مطلب درستیه. اما نکته دیگه این است که در کتاب البرهان هر وقت میگن ضرورت وصفیه دارد، ضرورت وصفیه است، مرادش این است که این وصف چیه؟ شرط است. شرط است. اگر شرطیت نداشته باشه میگن این ضرورتش ضرورت ذاتی است، چون کاری به ظرفش ندارن دیگه، کاری به رابطه ضروری نفس الامری دارن، چون نگاهشون نگاه به رابطه حقیقی نفس الامریه. هر وقت گفتن ضرورت ضرورت وصفیت، یعنی وصف شرط است، وصف ظرف نیست. اما در کتاب القیاس وقتی صرفا دارن نسبت ها رو مقایسه میکنن، دارن حالت های مختلف رو بررسی میکنن، قیدی که میارن یه قید به معنای عام است، عام است از اینکه ظرف باشد یا شرط باشد. خب این هم میگیم قضیه ضروریه وصفیه عام است از اینکه در کتاب قیاس، در کتاب قضایا، هر جا تو کتاب‌های منطقی قدیم دیدید گفتن در کتاب القیاس، مرادشون همین بحث قضایاست. چون در کتب قبلی مثل زمان شیخ و خواجه و اینها، اینا همه اینها مباحث قضایا را مقدمه مباحث قیاس می‌گرفتن، بعد به همش می‌گفتن کتاب القیاس. در شفا هم کتاب القیاسش مشتمل است بر بحث از قضایا، یعنی بحث از قضایا و بقیه بحثای دیگه. به همین جهت معمولا در کتب مثل کتاب های شیخ و اینها نمیگن در کتاب القضایا، چون نداشته کتاب القضایا، میگفتن میگن در کتاب القیاس. ضرورت وصفه در کتاب القضایا هم مثل از این که یک قید وصف قید شرطی باشد، مانند کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا به ضروره. دو، یا وصف قید چی باشه؟ قید ظرفی باشد، مانند کل کاتب ناطق مادام کاتب به ضرورت. این وصفش چیه؟ قید ظرفیه، قیدش قید شرطی نیست، قید ظرفی است. در هر صورت این مناقشه به منطقی ها وارد هست، برای اینکه در بحث وقتی هم وقتی که میارن قیدش رو قید شرطی میگیرن، میگن کل قمرن منخسفان به ضروره وقت الحیلوله. اینجاها وقت را قید چی میگیرن؟ قید شرطی میگیرن که منتفی میشود ضرورت به انتفاع این وقت. اما هر وقت بحث میکنن در تقسیم مندیاشون، در نسبت هایی که مطرح میکنن، بحث را عام میگیرنش، در هر صورت این میشه در بیان منطقی ها این مناقشه رو مطرح کرد. خب بر اساس این که ما قید را قید اعم از شرطی و ظرفی بگیریم، ضرورت وصفیه اعم است از این که ضرورت ذاتیه داشته باشد یا ضرورت ذاتیه نداشته باشد. پس ضرورت وصفیه اعم از ضرورت ذاتی است. همین حرف در دوام وصفی و دوام ذاتی هم میگیم، میگیم دائمه وصفیه اعم است از این که دوام ذاتی داشته باشد یا نداشته باشد. همین مثال ها رو تو دوام میاریم دیگه. کل کاتبه متحرک الاصابع مادام کاتبا دائما، کل کاتبه ناطق مادام کاتبا دائما، اینا همشون میشن چی؟ میشن دوام وصفی، میشه عرفیه عامه. عرفیه عامه اعم از دائم است، مشروط عامه اعم از ضروری است، به همین بیانی که اینجا ها مطرح شد. خب العرفیتو اعم من الدائمه، قال و اذا قیست الدائمتو الى العرفیه، هنگامی که دائمه با عرفیه مقایسه بشود، وجدت العرفیتو اعم، عرفیه اعم، اعم از دائمه یافت می شود. چرا؟ لأن ما یدومو مع الذات يدوم مع جميع اوصافها الثابته والزائله. خب اینجا نگاهش به اوصاف صرفا یه نگاه ظرفیه، نگاه شرطی نیست، صرفا یه نگاه ظرفیه معیتیه، مع جميع اوصاف ثابته و زائله این دوام هستش، این صرفا یه معیته، یه ظرفیتیه. ولا ينعكس، اما عکسش اینجور نیست. اگر یه دوامی با یه وصفی باشه، معلوم نیست که با ذات دوام داشته باشه، شاید که با ذات دوام نداشته باشه. فإن التغير الدائم به دوام الحركه، بعد مثال میزنه، میگه تغییری که دائم است به دوام وصف حرکت. فی قولنا المتحرك متغير، خب اینجاها المتحرک و متغیر دائما مادام متحرکا، تا وقتی که متحرک باشه دوامش چیه؟ وصفی است. قضیهش قضیه عرفیه عامه است. میگه اینجاها معلوم نیست که صفت تغییر برای ذات یک متحرک هم دوام داشته باشه، ممکنه یه ذات متحرکی یه وقتی حرکت ازش گرفته بشه، اگه حرکت ازش گرفته بشه بعد دیگه متغیر هم نیست. پس هر متحرکی تا وقتی که متحرکه متغیرم هست، اما برای ذاتش هم همیشه این متغیر دوام دارد، میگیم نه، اگر حرکتش دوام داره خب متغیر بودنش هم دوام داره، اگر حرکتش دوام نداره متغیر بودنش دوام ندارد. بعد فلاسفه قدیم قائل بودن که زمین مرکز عالمه، به دورش اجسام لطیفی در حال حرکت است به نام فلک، فلک قمر، فلک مریخ، فلک زهره، فلک شمس، این افلاک نهگانه‌ای که قائل بودن، اینا موجودات دارای اراده هستند و جسمانی هم هستن، لکن یه جسم لطیفی دارن، دارای نفس ناطقه هستن و به دور زمین در حال گردش هستن و هیچ وقت هم از حرکت باز نمیستن، دائما در حال حرکت هستن، یه حرکت دوامی دارن، در این حال اینکه حرکت برشون ضرورت نداره ولی همیشه در حال دوام، در حال حرکت هستن. خب چون فلک حرکتش دائمیه، پس متغیر بودنش هم چیه؟ دائمی است. هر فلکی متغیر است دائما. پس تغییر برای ذات فلک دوام دارد. چرا؟ چون وصف حرکت براش دوام داره. چون همیشه وصف حرکت رو داره، پس همیشه هم وصف تغییر رو هم داره. اما یه سنگی رو شما بلند می‌کنی، پرتابش می‌کنی، تا وقتی که حرکت می‌کند متغیر است. هر وقت که دیگه حرکت نکرد دیگه متغیر نیست. پس متغیر بودن برای متحرک به خاطر وصف تحرکش اگر دوام داشته باشه که میشه عرفیه عامه، ممکن است با ذات دوام داشته باشه، ممکنه با ذات دوام نداشته باشه. قد یدوم مع الذات کما فی الفلک، در فلک همیشه تغییر هست، برای اینکه حرکت همیشه همراهش هست، افلاک نهگانه همیشه در حال حرکت هستن، اعتقاد قدما اینجور بودن. تغییر بله با ذات فلک همراهه. نه دیگه ضرورت نداره براش، ولی دوام داره همیشه براش. آره دوامش ذاتی دیگه، ولی ضرورت نداره. اعتقادش اینجوری بود که افلاک همیشه در حال حرکت هستن، در این حال اینکه حرکت برایش ضرورت نداره، ولی همیشه در حال حرکت هست، هیچ وقت هم از حرکت باز نمیستن. این اعتقادشون بود. بعدن دیگه به هم ریخت دیگه همه نظام افلاک و اینها، بعد از این که کپلر و بعد کوپرنیک اومد، اینا دیگه به هم زن. نه دیگه، اینا قائل بودن فلک همیشه در حال حرکته، هیچ وقت ساکن نمیشه. اعتقادشون صد فلک اینجوری بود دیگه، گفتن دارای نفس ناطقه است و همیشه شوق دارد نسبت به عقل اول و دوم، هر فلکی نسبت به عقل شوق دارد و چون شوق دارد، این شوقش موجب حرکتش شده برای اینکه برسه به اون عقلی که اون فلک مخلوق اون عقل باشه، و چون این شوق رو دارد همیشه در حال حرکت هم هست. یه همچه چیز رو میگفتن، ضرورتش رو میخواست بگره. کما فی الفلک و قد لا یدوم، گاهی هم دوام نداره، تغییر دوام نداره برای ذات. کما فی الحجر، در حجر دوام برای ذات حجر، تغییر برای ذات حجر دوام نداره، ولی تغییر برای ذات فلک دوام داره، همیشه فلک تغییر رو دارد. فالعرفیت و اعم من الدائمه، عرفیه اعم از دائمه است، و هر چیزی که اعم از دیگری باشد نقیزش میشه اخص از اون یکی، چون نقیز اعم میشه اخص، نقیز اخص میشه اعم. و مقابلتها اخص من مقابلت دائمه، مقابل این عرفیه عامه اخص از مقابل دائمه. خب حالا این عبارتشو خوندیم، جلسه بعد انشاءالله شرحش هم میخونیم، یه تکمله هم میگیم دربارش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.